شمارش معکوس رو بشنوید. ما هم به اتفاق شما شنونده این برنامه خواهیم بود.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
جوینا خود سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرجی بال ست به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
پرتقالی کاکائویی
این بار شده طعم گرجی،
کینگ کیک گرجی، هر جا که باشه دور همی هم باهاشه، با کینگ کیک خوشمزه تو شادی هر لحظه،
کینگ کیک گرجی.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن، یا این یکی، این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره، دقیقا مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داره. شمارش معکوس.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، شمارش معکوس همین لحظه شروع شد. نمیدونم دقیقا از چه تاریخی، ولی از یه جایی به بعد دیگه هیچی مثل قبل نشد. آدم ها دیگه آدم های قبل نبودن. بشر در اقصا نقاط جهان میل شدیدی به تنبلی پیدا کرد. انسان ها راحت طلب شدن. امشب من محسن رسولی در این شمارش معکوس قصد دارم به چرای توقع بالا و راحت طلبی برخی جوانهای ایرانی بپردازم. خب همونطور که مسجله و یک امر بدیهی برای همه ما، خانواده از مهمترین نهادهای اجتماعی به شمار میره که صعود، پیشرفت، توسعه، بالندگی و احیاناً اضمحلال و سقوط هر جامعه‌ای به اون گره خورده. هرچی انسجام و بنیان خانواده تقویت بشه، به همون میزان ضریب شکوفایی و رشد جامعه ارتقا پیدا میکنه و بالعکس ضعف، سستی و رخوت در نظام خانواده هم مسبب و عامل بسیاری از آسیب‌ها، ناهنجاری‌ها، مخاطرات و تهدیدات اجتماعی خواهد بود. در طول سالیان گذشته و به خصوص یک دهه اخیر، نظام خانواده توی ایران با تحولات چشمگیر و عمیقی مواجه شده. تغییرات بسیار جدی و حائز اهمیتی که در طول 10 سال اخیر در عرصه ارتباطات و فضای مجازی رخ داده، که در تشدید چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی توی حوزه‌های متعدد و بالاخص خانواده تأثیرگذار بوده، بسیار چشمگیره. اما بیایید قدری در مورد راحت طلبی و تعمیق وابستگی ها صحبت بکنیم. یکی از معضلات کنونی برخی از جوانهای ایرانی گریز از مسئولیت پذیریه. راحت طلبی فرزندان و قطع نکردن وابستگی اقتصادیشون به خانواده باعث ایجاد نوعی فرار از مسئولیت میشه و با توجه به الزاماتی که تشکیل زندگی مشترک به همراه داره به نظر میرسه برخی جوان‌ها از قبول چنین مسئولیت‌هایی پرهیز میکنن و علاقمندن در کنار خانواده وامدار والدین خودشون باشن و دشواری‌های به راه اندازی یک زندگی و سایه سر عده‌ای دیگر بودن رو به جان نخرند. در این مورد خیلی میخوایم صحبت بکنیم، این که اصلا چرا ما جوانهامون انقدر متوقع شدن که با 4 سال دانشگاه رفتن باید تبدیل بشن به مدیر مثلا یک کارخانه در حد جنرال موتورز، و این که اصلا همچین توقعی در بین جوانهای سایر کشورهای دنیا هم هست. آیا این طرز تفکر و این طرز نگاه به مقوله‌ای مثل کار و شغل میتونه باعث پیشرفت ما در کوتاه مدت بشه؟ کشوری مثل ایران که نیازمند توسعه هست در شرایط کنونی و در شرایطی که رقباش بسیار دارن تلاش میکنن برای اینکه از اون جلو بزنن، آیا ما میتونیم با همچین تفکری به افقهایی که مثلا برای سال 1404 در نظر گرفتیم و کم کم دیگه این تایم و زمانمون داره تموم میشه، میتونیم به اونها برسیم یا نه؟ اگر خوبه چطور تقویتش کنیم و اگر بده چطور تغییرش بدیم؟ تا ثانیه‌ای دیگه یک گفتگو تقدیمتون خواهم.
سرنوشت روابط خانوادگی در دنیای مجازی، ریشه‌یابی معضلات امروز خانواده‌های ایرانی، نگاهی به اندیشه جریان‌های اجتماعی از دیرباز تا کنون، بررسی تاریخچه جریان‌های مردم شناسی، نقش فرهنگ در ایجاد و رفع معضلات خانواده‌ها، باز تعریف نقش‌ها در خانواده مدرن در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای حسین خطیبی، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم در هر کجای کشور که صدای منو میشنوند.
حالتون خوبه؟
الحمدلله. شما خوبین؟
زنده باشید. چند سالتون آقای خطیبی؟
48 سال.
چیزی حدود 20 سال پیش، 25 سال پیش که خودتون جوانتر از حالا بودید،
بله،
تمایل داشتید که 24 ساعت کار بکنید و مشغول انجام کار باشید، یا نه شما هم تمایل داشتید که مثلا 1 ساعت بیشتر در طول روز کار نکنید و درآمدتون هم در واقع درآمد خوبی باشه؟
نه، من هنوزم تمایل دارم، همون موقع هم الان تمایل دارم که وقت زیادی از زمان بیکاریم رو به کار بپردازم که انجام هم میدم.
خب یک جوان 20-25 سال 30 ساله در حال حاضر شاید این تفکر رو نداشته باشه. چه اتفاقی میفته که ما این دگردیسی تفکر رو مشاهده میکنیم؟
البته اینو نمیتونیم تعمیم بدیم به همه جوانان 20 ساله یا 22 ساله. به هر حال هستن کسانی که توی مثل دو سر طیف تمام زمان خودشون رو انرژی میذارن برای یک کار و یا یک حرفه، حالا یا آموختن اون حرفه یا انجام اون حرفه.
همین، روی همین میخوایم بحث بکنیم. البته این در واقع معیار کمی نداره که یک مرکز آماری بتونه اینو اندازه بگیره، اما با توجه به اینکه مثلا میبینیم در برهه‌ای تعداد جوانهایی که میرن مثلا توی گولد کوست، میرن توی این شرکت‌های هرمی و دوست دارن یک شبه به اون میزان حجم مالی که مد نظرشون هست برسن، میتونیم بگیم که با توجه به این استقبال، این که ما خودمون کمتر تمایل داریم این کارهای یدی و کارهایی که نیاز به عرق ریختن داره رو انجام بدیم و بیشتر همه دوست دارن که با توجه به مدرکی که گرفتن برن پشت میز بشینن، با توجه به همه اینها میتونیم همچین نتیجه‌ای حداقل به صورت حدودی بگیریم.
خب به هر حال میدونید که وقتی یه کاری، یعنی کسی تخصصی نداره، بنابراین روش کسب درآمد و شغلش بیشتر برمیگرده به قابلیت‌های بدنی خودش که حالا شما اسمشو میذارین کاری یدی، به خاطر تخصصش نمیتونه درآمدی به دست بیاره. خب این یه بخشه. یه بخش عمده جامعه ما که در از تحصیل کرده های ما هستن، حالا اونایی که از یه تحصیلاتی از یه حدی بالاتر دارن، اونها هست که الان عمده هستن و تعداد زیادی هستن. اونی که تخصصی نداره و تحصیلی نکرده، حرفه‌ای نیاموخته، خب حتما میره به اون سمت و حتما هم دلش میخواد یه کاری انجام بده که به قول شما عرق ریزی کمتری داشته باشه و پول بیشتر.
بله.
ولی اون کسی که حرفه داره و تخصص داره، مثل خیلی از کشورهای دنیا که حتی کارهای ساختمونی یا کارهای مثلا کشاورزی، اون هم تخصصی شده و آدم‌ها برای اینکه، خیلی از جا می‌بینید، برای اینکه مثلا یک نظافتچی ساده هم باشه باید دوره‌های خاصی رو طی بکنه تا بتونه اون شغل رو احراز بکنه، اون شغل رو بگیره. یا یه کارگر ساده ساختمانی یا یه کارگر ساده صنعتی باید یه سری دوره‌های رو بگذرونه تا اصلا بتونن اون شغل رو بهش به اختصاص بدن.
بله.
ولی اون اتفاقی که ممکنه که الان مورد توجه شنونده ها باشه و مبتلا به اینه که به هر حال انسان دوست داره که، یعنی به خاطر روحیه‌ای که انسان دوست داره لذت بیشتری ببره و رنج کمتری بکشه، تمام کارهایی که شما در طول زندگی انجام میدید یا برای کسب لذت یا برای دوری از رنجه، که بنابراین خودتون رو بر اساس هوشتون، بر اساس تخصصتون وفق میدین عملیاتی انجام بدید که پاداش بیشتری بگیرین و هزینه کمتری بپردازید، لذت بیشتری ببرید و رنج کمتری رو متحمل بشید. بنابراین این نهاد اصلی انسانه. برای همین هم هست ماشین‌آلات تولید میکنه، برای همین هم هست که نرم افزار درست میکنه، برای همین هم هست که تکنولوژی رو به خدمت میگیره برای اینکه کارهایی که خیلی سخته رو بتونه آسان‌تر انجام بده.
بله.
کل جریان تمدنی بشر،
من با این قضیه مشکل ندارم، اما با اون دسته مشکل دارم که اصلا اون کار رو هم نمیخوان انجام بدن که مثلا ماشینی تولید بکنن که اون کارها رو براشون انجام بدن. نه، اینها معتقدند که از همون تی صفر، از همون لحظه اول باید همه چیز در اختیار اینها باشه، اینها بدون هیچ زحمتی باید در یک جایگاه اجتماعی عالی باشن با یک شغل خوب، فقط صرفا به این دلیل که مثلا چهار سال در دانشگاه تحصیل کردن. من میخوام ببینم این روحیه از کجا میاد، آیا ذاتیه، اگر اکتسابیه، آیا در خانواده داره اتفاق میفته یا در جامعه ما داره همچین چیزی پرورش پیدا میکنه.
دو تا بخش داره، یه بخشش مربوط به خانواده است، یه بخشش مربوط به جامعه. در خانواده معمولا جوهری فرد شکل میگیره، البته این ذاتی که بگیم مثلا ژنتیک اومده در درون این فرد خیلی نیست، بیشتر اکتسابیه و الگوها و مدلهایی که توی اون خانواده وجود داره باعث میشه که جوانایی که تو خانواده به دنیا آمدن یا دارن رشد میکنن بر اساس الگوهای شایع اون خانواده. مثلا اگر در یک خانواده بزهکاری خیلی شایع باشه، پدر خانواده، مادر خانواده به این فعالیت ها بپردازن، احتمالی که فرزندان تو خانواده بیشتر برن به سمت فعالیت های بزهکاری بیشتره.
بله.
یا در خانواده ای که تحصیلات ارزشه یا در خانواده ای که کار ارزشه، خب احتمالی که فرزندانشون به سمت تحصیلات یا به سمت کار و تلاش بیشتر سوق داده بشن بیشتره. این یه بخش. یه بخش هم الگوهایی که تو جامعه وجود داره.
بله.
یعنی اگر شما در جامعه ببینید که یک نفر اومده از طریق یک رانتی، از طریق یک امکان ویژه‌ای بدون تلاش و بدون زحمت به ثروت انگفت دست پیدا کرده، احتمال این داره که جوانام همه بگن خیلی خوب، پس ما بریم همین مسیری. بله. که این آدم رفته رو انجام بدیم. یا اگر در جامعه الگوهایی رو که شما به عنوان رسانه‌ها، ما به عنوان متخصصین ارتباطات داریم، این الگوها رو توضیح میدیم به مردم، تکثیرشون میکنیم، اگر الگوهایی باشن که شامل تلاشگران، زحمتکشان و افرادی باشن که با از طریق تخصص و حرفه خودشون دارن به درآمدهای خوب میرسن.
بله.
و ما اینها رو رونق بدیم، توسعه بدیم و به اطلاع جوانها برسونیم، خب احتمال این که اینا به این سمت برن هست. به هر حال در غیاب الگوی صحیح، جوان میره به سمت الگویی که آسان ترین راه رو برای کسب درآمد پیدا کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای حسین خطیبی، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی. با شما خداحافظی
میکنم. شبتون بخیر. شب شما و همه شنونده های محترمتون بخیر.
زنده باشید.
نظر تو ایرانی راحت طلبن؟ والا الان که همش در حال کار کردنن، میدونن برای یه لقمه نون. نه راحت طلب نیست، حداقل کسایی که دور و بر من هستن اینجوری نیست.
راحت طلب که نمیشه گفت راحت طلبن. خب خیلی ها، خیلی از ایرانی ها زحمت کشن، مثلا مردای ایرانی خیلی زحمت کشن. حالا بعضی ها بیشتر دنبال رفاهن دیگه، ولی نه به نظر من راحت طلب نیستن. ایرانی ها خیلی از جای دیگه، مردم جای دیگه بیشتر فعالیت میکنن، زحمت کشن.
راجبه هیچ چیزی نمیشه در مورد ایرانی ها حکم کلی داد. اقوام مختلف، شهرهای مختلف، اگر لازم باشه اتفاقا خیلی مردمان سخت کوشی داریم. به جا شاید بعضی هم باشن که راحت طلب باشن، نمیدونم، هستن حتما، اما واقعا بعضی ها میبینم خیلی تعجب میکنم. خانم محسن کار میکنه، خب این کجاش راحت طلبه؟ اگر که نیاز باشه اتفاقا خیلی هم مردمان سخت کوشی هستن، مردانمون حتی همینطور. وقتی که نیاز باشه میتونن خیلی سخت کوش باشن، به جاش میتونن خیلی آدمای با همتی باشن، ولی شاید بعضی هم نه، اینطور نباشه. نمیشه حکم کلی داد.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایران، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس. هر روز ساعت 16، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
اما بریم سر وقت گفتگوی کارشناسی بعدیمون با جناب آقای مسلم خانی، دکترای کسب و کار و کارآفرینی و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستم.
حالتون خوبه؟
الهی شکر، الحمدلله.
زنده باشید. آقای دکتر، میتونیم بگیم که کار فکری انرژی بیشتری از کار فیزیکی و یدی از آدم میگیره؟
بله، کاملا ریشه علمی داره. جز مباحث مهمی است که در سازمان بین‌المللی کار در موردش داره مطالعه میشه. مجمع جهانی اقتصاد و چند تا نهاد بین‌المللی دیگه هم روی ماهیت مشاغل و هویت مشاغل و لزوم دسته‌بندی اونها، هم در موضوع اعطای دستمزد و هم در موضوع میزان مرخصی ها و هم در موضوع مدت زمان لازم برای بازنشسته شدن و هم از همه مهمتر در مورد میزان ساعات کارش الان در دنیا بحث وجود داره.
پس با توجه به همه این فرمایشات میتونیم بگیم که یک نفر که توی سیلیکون ولی مثلا توی یک شرکت فناورانه داره کار میکنه، شاید خیلی بیشتر از اون کسی که چند صد سال پیش اهرام مصر رو کمک کرده و ساخته و مثلا سنگ‌های به اون بزرگی رو حمل کرده تا یک ارتفاعی، انرژی صرف میکنه.
یه نکته ای رو من عرض میکنم در تکمیل و تایید فرمایش و گوهربار شما. همون اهرام ثلاثی که الان به عنوان یه اثر جهانی ازش یاد میشه، به نظر میرسه اون طراحش خیلی اهمیت بیشتری داره. کسی که ایدهش رو داده، کسی که نقشش رو کشیده،
بله،
کسی که
بله.
به محضر جنابالی هست بکنم مدیریت و راهبری این پروژه رو داشته. حالا ما نمیدونیم یک نفر بوده، تیم بودن، اینها رو من اطلاعاتی ندارم، مطالعه نداشتم در موردش. به نظر میرسه که در مثلا حتی اگر یه جنگی مثلا در میگیره بین دو تا گروه، دو تا کشور، مثلا اون نقش فرمانده که چگونه تصمیم گیری بکنه، نقشه عملیات رو چگونه طراحی بکنه، بسیار برجسته است. به همین دلیل مثلا میگن در این جنگ به فرماندهی آقای رسولی مثلا این موفقیت به دست اومد. حالا در اون جنگ سربازان زیادی هم بودن، زحمت زیادی هم کشیدن، زخمی هم شدن، ممکنه جونشون هم از دست دادن، ولی در هر حال شما میگید آقا تهیه کارگردان این داستان فلان
فرمانده بوده.
آره، من باورم بر اینه که این نکته درستی است که اون اندیشه ای که به خلق یک اثر منجر میشه حتما محصول سالها مطالعه و تحقیق و جستجو و کوشش علمی فراوانه که نهایتا شما بتونید به یک نظریه برسید، به یک مدل برسید. مثلا من شخصا در مقام یک مشاور کسب و کار حتما معتقدم که بین کسب و کارهای یدی و غیر یدی، به ویژه کسب و کارهایی که به فکر نیاز داره، به اندیشه نیاز داره، به تصمیم به خصوص نیاز داره، حتما باید یک تفاوت جدی قائل باشیم.
خب با توجه به همه اینها آقای دکتر خانی، جوانهای ما که میبینیم اکثرشون میرن در دانشگاه ها و یک رشته تخصصی خاصی رو تحصیل میکنن و مدرکش رو میگیرن، اگر الان تن به کارهایی با سطح پایین تر از مدرکشون نمیدن، اینها راحت طلب نیستن.
ببینید، اجازه بدید من به این فرمایش شما با سه تا گزاره پاسخ بدم. گزاره اول اینه که واقعیت اینه که مطالعاتی که خود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داده یا مطالعاتی که خود وزارت عطف علوم تحقیقات و فناوری انجام داده،
بله،
نشون میده که بین آموزه‌های دانشگاهی و بازار کار فاصله فراوانی وجود داره. یعنی مثلا ممکنه من دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری باشم،
بله،
آنچه که در کلاس میخونم و یاد میگیرم به آنچه که در یک مجله مورد نیازم هست، در یک روزنامه مورد نیازم هست، در یک سایت مورد نیازم هست، تفاوت داشته باشه یا حداقل همسو نباشه.
مشکلی که ما همیشه داشتیم، بله
بله بله، یعنی مثلا به گونه‌ای هست که من نمیتونم با فقط اون آموزهایی که استاد بهم یاد داده برم یه روزنامه‌نگار حرفه‌ای بشم. قاعدتا باید برم مدت‌ها در یک نشریه، در یک روزنامه، در یک سایت کارآموزی کنم، آزمون و خطا کنم تا نهایتا یاد بگیرم که مثلا گوشواره نویسی کنم، یاد بگیرم تیتر نویسی کنم، یاد بگیرم خبرنویسی کنم.
بله.
از یه نکته اول، عدم تناسب آموزهای دانشگاهی و بازار کاری که من احساس میکنم یه بیماری وحشتناکی است. واقعا باید سریعتر یه راهکار، یه فکری برای این ما بکنیم که چگونه دانشگاه و بازار کار رو به هم پیوند بدیم که این دانشجوی ما قبل از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل بشود با بازار کار آشنا بشه، با قواعد حضور در یک کسب و کار آشنا بشه، مهارت‌های لازم رو برای حضور در بازار کار کسب کنه. الان متأسفانه ما این مشکل رو به صورت جدی داریم. این نکته اول یا گزاره اول. گزاره دوم، یک فرهنگ ناصحیحی در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی ما به وجود اومده که البته قابل بحث هست، من الان فقط به اجمال اشاره میکنم، و اون فرهنگ ناصحیحی هم اینه که من چون مثلا مدرک تحصیلی دکترا دارم یا ارشد دارم یا کارشناسی دارم یا کاردانی دارم، دیگه باید تمام کارفرماها و تمام صاحبان کسب و کار بیان صف ببندن، منتظر بمونن ببینن من به کدومشون جواب مثبت خواهم داد.
به همین خاطره که شاید مثلا در ژاپن در خیلی از مواقع میبینیم که اجازه ادامه تحصیل رو به خیلی از دانشجوان نمیدن.
برای اینکه بر شما پس بنابر این من میخوام این نکته رو عرض بکنم که این تصور ناصحیحی است که به صرف این که من یک مدرک دانشگاهی در اختیارم هست،
بله،
پس بنابر این در یک موقعیت ممتازی در بازار کار قرار گرفتم که دیگران باید صف ببندن که از خدمات من بهره مند بشن. این واقعیت نداره. واقعیت اینه که ما با اون مدرک دانشگاهی به تنهایی کار خاصی نمیتونیم انجام بدیم، مگر اینکه مهارتی داشته باشیم، مگر اینکه تخصصی داشته باشیم، مگر اینکه کارآموزی لازم رو انجام داده باشیم.
با توجه به این دو موردی که فرمودید، پس ما راحت طلبیم.
یه جورایی به نظر میرسه که دچار یک وهم عمومی شدیم.
خب.
که البته این وهم عمومی مقداری هم اجباری ناخواسته است، از الگوهای آموزشی ما برمیخیزه. آره. یه مدارش هم برمیگرده به فرهنگ عمومی و اجتماعی.
خب همینجا بحث رو نگه داریم آقای دکتر خانی، ببخش من قدر میونه کلامتون وارد میشم برای اینکه زودتر میخوام به نتیجه برسیم.
بله.
آیا همچین جوونی با همچین طرز تفکر و با همچین توقعاتی میتونه توقع زندگی در یک جامعه در سطح مثلا اروپایی باشه که اون همه انقلابهای صنعتی، اون همه دگرگونی ها توسط جوونهای اون مملکت در برهای مختلف تجربه شده؟
اتفاقا نکته ای که من میخواستم عرض بکنم همین گزاره سوم بود که به محیط برمیگرده، که ما در حقیقت موضوع تحصیل و موضوع کار و موضوع روی کردمون خواسته یا ناخواسته باید تابعی از عوامل محیطی باشه. مثلا در یک کشوری مثل آلمان شما میبینید که نظام آموزشی به اسم سیستم دوال وجود داره که در این سیستم دانش آموز و دانشجو لاجرم باید حداقل یک سوم واحدهای درسیشون رو تو بازار کار بگذرونن. خب خود به خود در این سیستم افراد کارآزموده میشن، اشتغال پذیر میشن، آماده میشن برای حضور در بازار کار، چه بسا قبل از فراغت از تحصیل مهارت‌های کارآفرینی و کسب و کار رو هم یاد میگیرن. ولی در کشور خود ما با توجه به شرایطی که وجود داره به نظرم به دو تا نکته باید توجه کرد. نکته اول، اصولا مقایسه کشوری مثل ما با مثلا کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا مثلا کشوری مثل ژاپن به نظر میرسه مقایسه صحیحی نیست، چون هم در شاخص‌ها ما با هم دیگه تفاوت داریم، هم در به هر حال مباحث فرهنگی و
بله.
مؤلفه‌های محیطی.
بله.
من نکته دوم، اصولا عوامل محیطی مؤثر بر نظام آموزشی ما و عوامل محیطی مؤثر بر بازار کار ما با عوامل محیطی مؤثر بر نظام آموزشی و اشتغال کشورهایی که نام برده شد تفاوت اساسی داره. من پنداشتم بر اینه که حتما ما باید در رابطه با قیاسهایی که انجام میدیم موضوع محیط و اقلیم زندگیمون رو به عنوان یک عامل مهم و کلیدی همواره مد نظر داشته باشیم.
درسته. و این سوال رو از این بابت پرسیدم، اینکه ما در خیلی از مواقع میبینیم که جوانهامون حاضرن برن مثلا در آلمان یک کار یدی رو انجام بدن، اما در داخل کشورمون با یه مقدار تلاش بیشتر مثلا به یک سمت بهتر و حتی راحتتری تن در نمیدن.
یه مقدار آقای رسولی، من اینو خیلی کوتاه عرض می‌کنم، این خیلی بحث خوبی بود شما فرمودین. بسیاری از اساتید دانشگاه‌های ما موقعی که میان خاطراتشون رو به صورت شفاهی مطرح می‌کنن یا کتاباشون منتشر میشه، میگه بله من در اروپا مثلا تو رستوران کار می‌کردم،
بله.
در آمریکا مثلا فرض بفرمایید
بله
توی یک هتل کار مثلا گاردسونی یا خدمات رو انجام می‌دادم و هیچ ابایی هم از این قضیه نداره. اما تو کشور خودمون ایشون حاضر نیست قدم از قدم برداره، احساس می‌کنه که کسر شأنش میشه. من باورم بر اینه که این یک موضوع فرهنگی است که من موقعی که وارد کشورهای اروپایی میشم، وارد مثلا آمریکا میشم، خودم رو احساس میکنم شهروند درجه دو و سه هستم. آره. خودم رو نسبت به مابقی پایین تر میدونم و لذا انجام این گونه کارها رو خیلی دونشن خودم نمیتونم. اما تو کشور خودم که هستم احساس میکنم که نه، من شهروند شماره یک هستم، من چون تحصیل کرده هستم، چون درس خوندم، انجام این کارها ممکنه برای من قبح داشته باشه
و دیگران درجه دو
و سه، و دیگران باید برن به اون سمت. لذا من احساسم بر اینه که بخش زیادی از این نوع رفتار برمیگرده به نگرش‌های فرهنگی ما نسبت به خودمون و به محیط اطرافمون و این که نتونستیم یک تحلیل واقع بینانه از این موضوع داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای مسلم خانی، دکترای کارآفرینی و کسب و کار و استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خداحافظ.
شبتون بخیر.
زنده باشید.
خیلی سپاسگزارم که این شمارش معکوس رو تا انتها همراهی کردید. قطعا جوانهای ایرانی اگر بخوایم یک نگاه واقع بینانه و کلی داشته باشیم به هیچ شما راحت طلب نیستن. شاید اون بستره به میزان کافی براشون مهیا نشده و قدری در ظاهر شاید راحت طلب به چشم بیان. خودم با توجه به مشاهداتی که در دانشگاه داشتم و در بین همسالان خودم دارم، میدونم که اگر کاری باشه و اگر زمینه براشون مهیا باشه، از هر جوون هر کشور دیگری اینها کاری تر هستن و پای کار می ایستن. نتیجه شما در صنایع نظامی ایران میتونید ببینید، نتیجه شو در نان و فناوری ایران میتونید ببینید، نتیجه شو در علوم پزشکی ایران میتونید ببینید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
جوین گرجی با آرد جو.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل دو لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
پرتقالی کاکائویی
این بار شده طعم گرجی.
کینگ کیک گرجی، هر جا که باشه دور همی هم باهاش، تو شادی هر لحظه.
کینگ کیک گرجی.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید.